أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات و بینات سوره مبارکه عنکبوت را در این مناسبت و ایام بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 46، اما موضوع گفتگوی دیروز سخنی بود که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد و حقا آیه 45 و موضوع سخن دیروز بسیار تکان دهنده بود. اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. بحث مستوفاتی رو دیروز در این جهت در چرایی و چگونگی و سطوح مختلف این آیه شریفه مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز. بنا به تکرار مطالب نیست، اما یه مختصری تتمه و تکمیلی حاجت دارد که الان بازگو می کنم خدمت عزیز. گفتیم که اساساً اقامه سه نکته در اون نهفته است که باید باشد و الا اقامه نخواهد بود. نماز می خوانیم اما نماز اقامه نمی کنیم در بسیاری از موارد، و آنی که خداوند از ما می خواهد خواندن نماز نیست، اقامه نماز است. یعنی هنگامی که نماز با تمام آثار اون در وجود ما حاضر است، با تمام شرایط اون در وجود ما حاضر است، هنگامی که پایداری و اتصال نماز در وجود ما حاضر است، آنگاه میتوان چنین کسی رو مقیم صلاة دانست، اقامه کننده. اما اون کسی که نماز رو میخواند در دقائق ویژه این نماز رو مدفون میکند، نماز میخواند اقامه نمیکند، گهگاه با نماز انس دارد میخواند اقامه نمیکند، آثار نماز در وجود او و زندگی او نیست، می خواند اقامه نمی کند با خسران ها. فرمود و اقم الصلاة، اگر نماز اقامه شد، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. کاملا توضیح دادیم که چه معنایی برای این آیه عمیقا نهفته است. شش سطح این آیه شریفه را خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. اگر فرصتی بود مراجعه به بحث دیروز بفرمایید انشاءالله. اما این فحشا و منکر رو هم گفتیم که تمام ترفندهای شیطان در این دو کلمه خلاصه می شود. تمام خطرات وادی پیش روی ما انسانها در لغزش از این دو واژه سر می گیرد، یعنی قوه غضبیه انسان و قوه شهویه انسان. این دو فحشا نمادی است از قوه شهوت و منکر نمادی است از قوه غضب، و تمام اون چه شیطان عمل می کند با ما زیر مجموعه یکی از این دو عنوان و باب است. و نماز به تنهایی اگر اقامه شود می تواند پشت شیطان را بر خاک بزند. اگر نماز به تنهایی منهای بقیه فرائض و مهمات دینی اگر اقامه شود، برای مقابله یک تنه با تمام ترفندهای ابلیسی کفایت می کند، نمازگزار و مقیم الصلاة و مصلی را. اما این نهی می کند آدمی را، حقا نهی می کند. ما منتها اون نکته‌ای که خواستم امروز اضافه کنم به بحث در تکمله سخن دیروز این قسمت است. نقطه مقابل این رو فرمود الشیطان یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان امر به فحشا و منکر میکنه. یعنی چه؟ مگر شیطان آمریت داره؟ مگر اصلا خداوند به شیطان در وجود مقامی داده که جرأت این رو داشته باشد به بنی آدم امر کند؟ خیر، شیطان در مقام مافوقی نیست، امر از مافوق است. مافوقی نسبت به کسی ندارد، فوقیتی ندارد شیطان که بخواد امر کنه. پس این امر کردن شیطان چه معنا دارد؟ همان گونه که نماز هم در جایگاهی نمی نشیند که زجر کند و نهی کند، مانند امر و نهی که در ذهن ما می آید، معنا چیز دیگری است در هر دو جا. این که شیطان امر می کند، این امر کردن یعنی ایجاد اقتضا. همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم، استدعا میکنم که این بحث رو هم التفات بفرمایید که تکمیل سخن دیروز باشد. اشاره کردیم برای روی دادن یه پدیده‌ای و دست دادن یه موضوعی به اصطلاح منطقیون ما یک اسباب و عللی داریم که اینها رو میگیم مقتضی. میگیم مقتضی اقتضا میکند که چنین پدیده‌ای محقق شود. البته برای تحقق هر پدیده وجود مقتضیات کفایت نمی کند به تنهایی، بلکه باید مانعی برای اثرگذاری این مقتضی هم نباشد. بالاخره شما الان برق متصل شد به این خانه و شما شدید مصرف کننده، از مولد گرفتید شما شعبه خودتون رو، کنترل نصب شد و کاملا مهیا شد برای استفاده. الان مقتضی برای روشن شدن و استفاده بهینه در این منزل فراهم است از انرژی برق. اما هنگامی که اختلالی در یه سیم کشی شماست درون این خانه، هنگامی که یه جای کنتاکتی کرده است و بالاخره نمیتواند برق رسانی درست در مجموعه شبکه درونی این خانه شکل بگیرد، تمام اون مولد آماده هیچ کاری از اون بر نمیاد، به دلیل یه مانع مختصری که اینجا دو تا سر سیم فاز و نول به هم متصل شده است و کار را خراب کرده است. این مانع اثرگذاری این انرژی برق و روشن شدن این فضاست. پس وجود مولد، رسیدن برق به این منزل، کاملا مهیا شدن سیمکشی لازم و برق رسانی کافی کفایت نمی کند، بلکه باید مانع هم نباشد. مقتضی پس زمین ساز است. از شیطان و یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان امر نمی کند به اون معنا که ما گمان کنیم، بلکه زمینه رو فراهم می کند. شیطان کاری که شیطان می کند اینه که مقتضی ایجاد می کند، شرایط فراهم می شود، بعد این شما هستید. یعنی شیطان میاد نهیبش رو می زند، وسوسش رو وارد می کند، می گد دم قنیمت، می گد الان اگر این موقعیت رو استفاده کردی کردی و الا ممکنه چنین شرایطی باز نصیبت نشه. الان استفاده میکنی، غفران الهی هم که وسیع است، سیغفر لنا، خداوند میبخشاید ما را، و باز بالاخره توبه هم که هست، محافل حسینی هم که هست، میری انشاءالله باز دهی آخه سفری شد یه توبه هم میکنی، اوضاع درست میشه. شیطان میاد مقتضی رو فراهم میکند. این شماییست که جانانه و مردانه میستید، میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خداوند از وسوسه شیطان پناه میبرید، مانع ایجاد میکنید برای اینکه بخواهد وساوس او اثر کند در وجود شما. تقوای شما به صحنه میاد. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. تا که میخواد اهل تقوا رو شیطان یه جنبشی تلنگری درشون ایجاد کند، اینها کاملا به خود میاد، متوجه میشن و اثری در وجودشون نمیآید، مانع ایجاد میکنید. اینن مسئله در نماز همین است عزیزان. همینطور که اول سخن اشاره کردم، نماز ظرفیت و پتانسیلی دارد که میتواند یک تنه تمام شرور را از وجود ما دفع کند. یعنی مقتضی چنین چیزی است. ان الصلاة تنها، یعنی نماز اقتضاء زدودن تمام سطوح فحشا و منکر را دارد. اما این اقتضا و این عامل عمل می کند هنگامی که مانعی برای او پیش نیاید. اما این ما هستیم که مانع برای اثرگذاری آثار نماز ایجاد میکنیم. این ماییم که با موانع درونی و برونی، با اینکه نمازمون اقامه نمیشه، با وهن و سستی در امر نماز، با مسائل بعدی که در کنار نماز هم داریم در زندگی خودمون، کاری میکنیم که اون خاصیت و اثر نماز در وجود ما کمرنگ و یا بیرنگ میشود. پس نماز مقتضی چنین چیزی هست، به شرط آن که مانعی پیش نیاید. این نکته بسیار مهمی است. فرمود و لذکر الله اکبر، این معنا رو هم گفتیم، جان و روح نماز رو عزیزان ذکر تشکیل میدهد. نماز مهمترین، همون اولین سطحی که دیروز اشاره کردیم، از شش سطحی که کار کرد عمده نماز، شش مرحله نماز از یک تا شش در وجود ما انسان ها، اولین مرحله اون زدایش دنس و ناپاکی قفلت است. کار کرد عمده نماز قفلت زدایی است. این روح آمده و فرو افتاده در این قفس بدن و زندان و محبس دنیا که دیگه داره فراموش میکنه از کجا و چیست، با این خوردن و نوشیدن و مباشرت جنسی و و و و داره فراموش میکنه کجاییست اصلا. گمان کرده است که دیگه طائر گلشن قدس نیست که شرح فراغ اون بخواهند بگویند. این نماز این روح را متذکر می کند. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا متذکر می کند. به خود می آورد. برمی گرداند این روح سرگردان آدمی رو در این جهان هستی به اون مرجع اصلی خودش و منبع وجودی اولیه خودش و قبار غفلت را از چهره جان که حجاب چهره جان زیر این حجاب غفلت رفته است می زداید و آماده و جلا می دهد به این جان و وجود، به خودش برمی گرداند. این کارکرد اصلی نماز و لذکر الله اکبر اینه که نماز شما رو از فحشا و منکر باز دارد. یه چیزی بالاتر از این داره و اون اینه که شما رو متصل به ذکر میکند. اگر حقیقت ذکر نماز رو شما دریابید، این اون معراج المؤمنه، اینه که بعدش کشف استار میشه، پرده ها به کناری میرود. این بعد از آن است که اشراق به جان و دل مصلی میشود. این بعده که فرو میرود در جذبه حبی الهی و عشق اگر از این سر و از آن سر است عاقبت ما را بداشم رهبر است و میشه اون اتصال بین حبیب و محبوب از طریق نماز که حقیقتا برای اولیاء خدا همین دست میدهد و روی میدهد. اما یه جمله رو هم گفتیم پایانه را از که چنان شیرین است که ایفم میاد مجدد نگم خدمت دوستان، که فرمود خداوند سبحان و ذکر الله اکبر، بله شما نماز را میخوانید که این ذکر الله اکبر اثرگذاری آن از بحث نهی از فحشا و منکر. اما گفتیم اینجا اگر فاعل شما باشید، یعنی ذکر شما خدا را، این اثریست بیشتر در جانتون از آثار قبلی. اما اگر فاعل خدا باشد و شما مفعول، یعنی ذاکر خدا باشد و شما مذکور، التفات داریم. یعنی چه؟ یعنی گاه نماز میخوانید که به یاد خدا باشید. اقم الصلاة لذکری، موسی نمازت رو برپا دار تا در یاد من باشی. نه، این معنا یه چیز دیگری معنا شد در جای خودش وقتی میگفتیم در سوره مبارکه طه. اقم الصلاة لذکری، نه نماز را به پای دار که تو به یاد من باشی، بلکه نماز را به پای دار که من به یاد تو باشم. این چیز دیگری، این چیز دیگری است. این که ما به یاد خداوند باشیم، یه موجود فقیر علل اطلاق نیازمند در لله الاسماء الحسنا گفتیم، همه یه هستی تو فقر و غنا خلاصه میشه، فقر مخلوقی و غنا خالقی. ما فقر خودمون داریم آن با آن به ذکر الهی تبدیل میکنیم به توانمندی، اما خدای غنی صمدی که هیچ حاجتی بر وجود او نیست به این بنده، کار این بنده به اونجا می کشد از این ذکر، از این صلات، که هنگامی که به قرب نوافل می رسد، سوره مبارکه مریم در موارد فراوان داریم، اما این نقلش رو عرض می کنم. کشف الاسرار میبودی و حنانا من لدنا در ذیل این آیه شریفه روایت رو نقل می کند که کار این بنده من به اونجا می کشد که من، عنایت بفرمایید، نه شوخیست، نه مجاز است، نه گزافه است، من پروردگار چی میگه؟ من خودم که میخوام بگم توان گفتنش تو وجودم درست نیست. من پروردگار روزی 70,000 بار به قلب این بنده سر میزنم. من پروردگار روزی 70,000 بار به قلب این بندم سر میزنم. چی میشه؟ چه ارتباطی از این طریق ذکر میشه بین انسان و حضرت پروردگار ایجاد بشه؟ این اکبره و ذکر الله اکبر. اینه که خدا در ذکر شما باشد، این اکبر هست. اسبابش رو فراهم کنید که عقل صلاح اسباب عمده آن و مسیر عمده آن است. فرمود و الله یعلم ما تصنعون، و خدا میداند که شما چه میکنید و چگونه رفتار میکنید. اما یه بعدی و آیه 46 که عمدتا موضوع بحث امروز بود، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، مجادله نکنید مسلمانان با اهل کتاب مگر با آن شیوه و روشی که آن احسن است. خب استنظار دارید که خداوند سبحان ابتداعا به خود پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود در اون آیه شریفه‌ای که بارها خدمت دوستان از ابعاد و زوایای متفاوت این آیه رو بررسی کردیم که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، پیامبر به سه شیوه شما مردم رو فراخوان کن به سوی خداوند. یعنی راه انتقال پیام و آموزه‌های الهی سه شیوه است. اینو صراحتا خداوند به پیامبر بازگو میکنه. راه گفتمان، دقت بفرمایید، راه گفتمان دینی سه شیوه است، سه روش دارد به نص صریح قرآن. یک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، با حکمت پیامبر این بدبستان رو و این گفتمان رو آغاز کن. حکمت از ماده حکمه، استواری و پایداری، سخنی است که محکم و استوار و خلل ناپذیر است، قوی و استوار. پس طبعا لازمه این حکمت آن است که مطلب برهانی باشد، یعنی کاملا سغرای اون، کبرای اون، تمام وجوهات منطقی و ذهنی و برهانی اون مهیا باشد. البته این گونه سخن گفتن برای همگان مفید نیست. همه اذهان و افکار سخنان برهانی استدلالی قوی منطقی رو بر نمیتابد، یا در هر شرایطی انسان ها این رو بر نمیتابند. گاهی حالات انسان حالت غم، گاه شادی است، گاه حزن، گاه ابتلا و گرفتاری است، اصلا تحمل این رو ندارد که 4 تا مطلب اساسی اونچنان قوی رو مثلا کسی با او بگوید. دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارد، جان من رها کن مرا، اصلا تو این وادی ها نیست الان. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، راه اول قوی و محکم و استوار برهان است و استدلال پیامبر، اما در جای خودش برای کسان خودش و برای اهلش. همیشه جواب نمیدهد انتقال حکیمانه سخن. راه دوم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، فقط سخن یه مقداری لطیف میشه. یعنی فقط نیاز نیست انسان عقل و شعور افراد را بجنباند و تحت تأثیر قرار بده، گاهی باید از طریق عواطف وارد شد. اینی که در مورد گذشت دیگه، بالاخره این محرم و سفر ما هم هر چه بود نصیب و بهره دوستان عزیزان خانم هایان، دیگه سفره کم کم در حال برچیده شدن. عزیز من، چقدر خوردیم و بردیم از این سفره خود دانید. اما اینه که واقعا ببینید این حرکت وجود نازنین حضرت سید الشهدا اگر بنا بود از عاشورای نخستین به بعد، اینو عقلا بنشینن، حکیمان رد جرح و تعدیل کنن، بررسی کنن زوایای منطقی و برهانی حرکت سید الشهدا رو، این رو بگذارن برای مجامع خاص به اصطلاح توانمندان ذهنی و فکری، یه خوراک عقلی برای جوامع بشری می بود. یقینا بدونید حرکت سید الشهدا محو میشد، تبدیل میشد به بحث آکادمیک، یه بحث موضوع خاصی در یه جوامع تاریخی، نگاه تاریخی هم بهش میشد و از اون جایگاه خودش به زیر میومد. علت از عوامل مهمی که عاشورا اربعین رو شما احساس کردید، اربعین اول، دوم، چندم، این دهم، صدم، هزارم، دویست خورده، چندم، این کدوم اربعین بود؟ 1300 خورده ای بود، این کدوم اربعین بود که دیدید که قریب 15 میلیون جمعیت بیان در جوار مسجد تابناک در همون سرزمینی جمع بشن که بدن عریان این شهید بزرگوار سه شبانه روز بر روی خاک اون بیابان افتاده باشد؟ کی این تصور رو میکنه که این 1300 چندمین اربعین باشد؟ ببینید از عوامل مهمش این بوده که عاشورا هم با شعور مردم ارتباط برقرار کرده، هم با شور مردم ارتباط برقرار کرده. یعنی مخاطب عاشورا هم تعقل بوده هم عشق بوده. این کار کار عشق است، ربطی به دل ندارد. یه بود عاشورا اینه، همین شور است و همین دلتنگی هاست و همین وصل ها و همین فصل ها، اینه که نام برده میشه تا میگه سلام علی الحسین و علی ابن الحسین. میبینید بند و قلامی درزه و اینها حالی بهشون دست میده تا خونده میشه این مصائب هزار بار شنیدن، آبراشون باز زنده است، باز تازه است، این شورشون داره به جنبش در میاد. در کنار شعورشون، یعنی بعد شعوری و شوری عاشورا با هم باید عجین باشه و بوده در طول تاریخ. بذار این راز ماندگاری بوده. برمیگردیم به سخن پیامبر. نمیشه با همه با عقلانیتشون صحبت کرد در همه شرایط. گاهی لازمه که انسان از سخنان لطیفتر، مقبول، مشهور، مورد آشنای ذهن، ادب، نثر، نظم، شعر، حکایت، درایت، روایت، یه جوری سخن بگه که لطافت و ملاحت در کلام باشد. نام این موعظه است. بود از این جنسگاه سخنت رو بگویی پیامبر. گاهی هم اساساً تو سخن با کسانی و جمع و جماعتی میگویی که اینها نه اهل برهان و استدلالند، نه اهل استفاده این چنینی از سخنان تو و این گفتمان به کار نمی آید. اینها اصلا یه موضع گیری در قبال تو رسمن دارن. اینجا جاییش که تو باید از شیوه سوم استفاده کنی که موضوع بحث الان ماست، باید وارد مقوله جدل بشی. اینجا فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. کلمه جدل از ماده جدل به معنای فتل، به معنای پیچاندن و تاباندن و بر زمین زدن. جدل یعنی پیچاندن و تاباندن. جدال کردن یعنی اینکه شما مقابل کس می ایستید، سعیتون رو می کنید، فکر و ذهن مقابلتون رو می خوانید، مطالبش رو دقت کنید، می دانید و با مطالب دانسته و خوانده او آنچنان سخن می گویید که می پیچانیدش از موضع خودش برش می گردانید. نام این جدله. حالا اگر اهل باطل اومدن نسبت به حق این کار رو کردن میشه جدال باطل، اگر اهل حق نسبت به باطل این کار رو کردن میشه جدال حق. پس جدال هم میتواند مثبت باشد هم میتواند منفی باشد. فرمود ولا تجادل و اهل کتاب الا بالتی هی احسن. چون این مهمه، ما هم تو کاربردهای خودمون و گفتگوهامون تو این دور زمانه هم شما هم به کار میبرید، اینو خوب دقت بفرمایید. این که انسان بخواهد کسی رو از حرفش و عقیدش برگرداند، خب این یه کار ساده نیست. شما میتونید مسیر کسی را برگردانید از جهت فیزیکی و بیرونی، اما ذهن و فکر و دلش رو نمیتوانید برگردانید، مگر اینکه خیلی کار بلد باشید، مگر اینکه از راهش وارد بشید و بدونید چگونه باید این اتفاق بیفتد و این دست بدهد. یه راه اون جدل است، اما جدلی که قرآن پیشنهاد میکنه. ولا تجادلوا اهل کتاب، با این یهودی ها و مسیحی ها شما نمیگیم جدل نکنید، جدل بکنید، راهش جدله، اما الا بالتی هی احسن. این جدلتون باید بالتی هی احسن باشد، یعنی به طریقت التی، به اسلوب التی هی احسن، این به روش هی احسن باشه. حالا جدال احسن یعنی چه؟ یک، به هیچ وجه من نمیگم. همینطور که ما در بحث جهاد داریم عزیزان، اصلا در اسلام ما جهاد به معنای شمشیر کشیدن، حمله کردن، آدم کشتن نداریم عزیزان، مگر برای دفاع از حق، مگر برای اثبات حق، مگر برای مقاومت در قبال باطل. هدف همینطور که در جهاد داریم، هدف اسلام، قرآن، پیامبر این نیست که کسی را به نوعی تحقیر کند، توهین کند، اهانت کند، به زمین بکوبد و به نوعی عرض به خدمتون خورد کردن شخصیت باشد. ما این حرفا رو در اسلام نداریم. اگر میخواهد پیامبر مسلمان کسی رو از تفکر و راهش برگرداند، بحث شخصی با کسی نداره، بحث منیت نیست که تو حرفت حق است یا حرف من حق است. ببینید ما یه نکته‌ای داریم قبل از اینکه جدال رو بگم، این رو باهی گفتیم خدمت دوستان، شما با کسی شروع کنید به صحبت کردن، بینی و بین الله تو نفس خودتون فکر کنید، اصلا بذاریم کنار، با خانومتون، خانوم با آقا شروع میکنه به صحبت کردن، با فرزند خودتون شروع میکنید به صحبت کردن، 10 دقیقه که صحبت میکنید بعد تو نفستون یک جوشی میاد، اصلا خونتون به جوش میاد، میبینید دارید چی میشید، دارید شکست میخورید تو حرف زدن، دارید مغلوب میشید. دیگه اینجا شروع میکنید به سفسطه کردن، به مغلطه کردن، یه جوری خودتون از این بحران دریانید و غالب بشید و پیروز بشید. این کاملا حس میکنید دیگه، هر دو طرف تو زندگی حس میکنن، نگاه زن شوهر این حالات هست، خیلی اشتباهه. اسم این چیه وقتی تو این بگو مگوها میفتن؟ اسم این در مباحث اخلاقی اسلامی مراع است. مراع، اترک المراع ولو کنت محقا. همینی که شروع کردید صحبت کردن، من گاهی تو مشاوره ها میگم به این خانم آقایا، میگم اگه 5 دقیقه اول دیدید تو این صحبت و گفتگویی که با هم دارید داره آرامش تو روحتون میاد زن و شوهر، ادامه بدید. اما اگر دیدید دارید برافروخته میشید، دارید میگید خود تو الان اینو میگی، سال قبلم که این کارو کردی، پارسالم که پیارسالم که مادرت اینطور گفته بود، 5 سال قبلم که بابات این معامله رو با ما انجام داد، 20 سال قبلم سر سفره عقدمون که این کارو با من کردید، تموم شد دیگه، تموم شد دیگه آقا. توجه دارید؟ مرا اینه که شما تا شروع میکنید میبینید داره جنگ مغلوبه میشه، میبینید داره مطالب نهفته یه پوشیده یه پنهان شده یه دفن شده بیرون کشیده میشه، کار با چه کافی میشه، دارید کم میارید به تعبیر عوام الناس، حالا دارید از جای دیگه هزینه میکنید، از جیب زیدا هم دارید هزینه میکنید، فلانی هم اینطور گفته بوده زبنن برای تا من فراموش کرده بودم بهت بگم تا الان. این میشه مرا، یعنی میشه تقابل من با من، منتون داره بهش بر میخوره، داره مقابله میکنه. غلطه. در اسلام میگن لحظه ای که احساس کردید مرا شروع شد، همینجا ببرید، قطع کنید، ادامه ندید. این گفتگو نیست، این زهره. این رابطتون رو یقینا تیره و تار میکنه و پایان این بدانید متاسفانه اشکالات و عواقب وخیمی در انتظارتون خواهد بود. در اسلام گفتگو، انتقال سخن و بحث بر اساس یک هدف، بر اساس هدایت، بر اساس صلاحیت و اصلاح، اصلا گفتگویی که پشتش اصلاح نباشه و هدایت نباشه بسته، همین دهان خموش بهتر از مسلم، نباید اصلا باز بشه این دهان. جدال احسن در اسلام یک، یعنی اینکه هدف و انگیزه خیر و صلاحیت باشه. اگر به خیر و صلاح میگویید، اتفاقا خداوند چه اثری داده عزیزان، وقتی شما نیتتون رو خیر و صالح میکنید، این خداست که قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. یعنی وقتی این اطمینان برای طرف مقابلتون میاد به شکل نسبی که اگر شما دارید یه مطلبی رو میگید یا مقاومت میکنید یا بحثی رو به جد دارید واردش میشید، هیچ منفعت شخصی در اینجا نیست، بدونید این طبعا گاردش رو باز میکند، این دریچه های فهمش رو به روی شما خواسته یا نخواسته میگشاید و این راه اصلی گفتگوست، اصلاح نیت. در جدال اول باید نیتمون رو اصلاح کنیم، یعنی باید اول واقعا قصد ما خیر و صلاح، هدایت باشم. دوم، بعد از اینکه نیتمون رو اصلاح کردیم، جدا لحسن نکته دومی که دارد محتوای مطلبه. مطلب و موضوعی که داریم میگیم باید این مطلب و موضوع هم قابل توجه باشه. این بیفایده و لغو و کم اهمیت و بالاخره ضعیف نباشه. جدال احسن انگیزه و هدف ناب میخواهد و محتوای جالب میخواهد. سوم، روشی هم که به کار میبریم باید روش درستی باشه. شیوه حرف زدن و سخن گفتن و دیگه بالاخره ایام ارتزاقی نمی کنه که وارد بحث مزاح باشیم. خلاصه برادر جان، خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، و با خراسانی جماعت صحبت کردنم که دیگه خب مشخصه دیگه، بالاخره این حرف زمه بالای و انتهای حروف دست از سر ما خراسانی ها بر نمی دارد. دوستان دارالمؤمنین، یزدی های محترم، انیس با کسره اند، معنوس با کسره اند، همیشه دستشون خراسانی های ما هم ولایتی های ما که همیشه زنبه نشینند، همیشه با بله این فشار و شدت این کلمات ادا میشه که به دنبالش تحریک ساکن میکنه دیگه. از باب مزاح عرض میکنم، مزاحی که در این حال رگه های واقعیت دلش وجود دارد عزیزان، به تعارفی هم نداره. گاه میبینید روش ما این چنینه، روش درستی نیست، یعنی لحن و ادا به گونه‌ای داریم ادا میکنیم که شما دارید بهترین حکیمانه ترین سخنان رو میگید، اما نکوهش مکن چرخ نیرو فری را، برون کن سر باد خیر سری را، تو چو خود کنی اختر خیش را، بعد مدار از ملک فلک چشم نیک اختری را. دارید بهترین حکمت رو میگید، اما لحن و بیان و ضرباهن جوریه که طرف مقابل جا خالی میکنه، اصلا خیال میکنید دارید باش چیکار میکنید، تو پوت شر میزنید، دارید دعواش میکنید. این روش باید اصلاح بشه، اسلوب رو باید عوض کنیم در سبک و گفتار و سخن تا موفقیت بیاید. سه چیز پیامبر وجود داره تو این جدال احسن: انگیزه و هدف، اصلاح و خیر، محتوا غنی و پرمحتوا، روش پسندیده و مطلوب قابل جذب. و به ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر یه مقداری امرو تو گره کنی، یه کمی خشونت کنی، پشت سرت نگاه میکنی، اما در حال فراره. این رو خداوند به وجود ناظرین ختم رسول محمد مصطفی بازگو می کند و خلاصه در ساموز برای همه ما فرمود: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. ایمان همه است، نه اهل کتاب، ایمان زندگی خانوادگی است، مال محیط کسب و کار است، مال بازار مسلمانی است، مال دوست و دوست، روابط فامیلی است، تو همه جا باید این قانون حاکم باشه. اگر جدل می کنید جدلتون تابع این جدال احسن باشه. اما الا الذين ظلموا منهم، مگر ظالمان از اهل کتاب، مگر ستمکاران خشن و تند اهل کتاب، که دیگه اونها جدال احسن به خوردشان نمی روند. این یه نکته بسیار مهمیه که در بعض از آیات شریفه قرآن داریم بخوندیم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست نمی دارد بانگ و فریاد و پاره از مطالب بر زبان مسلمان جاری شود، مگر اونجا که مورد ظلم واقع شده. اونجا که مورد ظلم واقع شده است، می تواند دست از دهان بردارد و خروش و فریادش را بلند کند، می تواند جهر من القوم داشته باشد، می تواند بگوید خیلی از چیزهای نگفتنی را. اینجا رخصت به دو داده می شود که لب و دهان بگشاید و بگوید. اینجا نمیگن دیگه این آرامش و متانتت رو حفظ کن. در خیلی ولمن انتصر بعد ظلمی، اگر کسی ظلم به اون شد، یعنی بار ظلم تعدیق با یه ظالم خشن تندی برخورد میکنه، اینجا نمیگن دیگه دست سینه بگذار و اینجا بلتی هی احسن بگو جان من گل من بابا، نه، اینجا دیگه قضایا فرق میکنه. شما یه در باب تکبر هم میدارید با تمام زشتی، با تمام پلشتی رفتار متکبرانه که همیشه خدمت دوستان گفتیم، دیگه ما چیزی شنیتر از تکبر پیدا نمی کنیم در مسائل اخلاقی، درست؟ اما در این حال آشنایید، می دانید از تکبر و محل متکبر عباده، انسان وقتی با کسی داره رفتار میکند که از این کرنش و تواضع و خشوع شما، ضعف شما و زبونی شما رو داره استفاده میکنه، این چیز سرش نمیشه، این نفهمه، این ذلیله، این از راه ذلت و طمع داره اینطور دست به سینه میگذارد و چنین رفتار میکند. در چنین جایی شریعت به ما اجازه تواضع نمیده. اینجا میگه گردن تو بلند بگی، محکم و قدرتمندانه، سرفراز و سربلند برخورد کن و هرگز به خودت اینجا نرمش و کرنشی اجازه نده که پیش بیاد، بلکه با قدرت و صلابت برخورد کن. التکبر و المتکبر عباده. اینجا هم فرمود و لا تجادل و اهل الكتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منهم. بسیار خوب. و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. من معتقدم که آیه در مورد خودش صادق و در بقیه موارد ثابت، یعنی تسری پیدا میکنه به همه جا. دقیق به اون چی میخوام عرض کنم؟ و بگید مسلمون ها به این اهل کتاب، ما ایمان آوردیم به آنچه که نازل بر شما شده است، ما ایمان آورده ایم به اون چه بر خود ما نازل شده، به قرآن، به اون چه بر شما نازل شده است. یعنی من مسلمان تورات را قبول دارم، تورات واقعی موسی را، من انجیل را قبول دارم، کتاب واقعی عیسی را، و من قرآن را قبول دارم. بگو به اینها، بگو آن چرا که شما دارید و میپذیرید ما داریم و میپذیریم، به اضافه احسن اون، اکمل اون، اتم اون و قرآن. یعنی چی؟ یعنی شما از وجوه اشتراکی که با اونها دارید آغاز کنید، از وجوه اشتراکتون شروع کنید. یعنی بگید اینها که شما دارید ما داریم، ما میپذیریم، اما حالا بیایید شما آنچه را که ما اضافه بر آن میگوییم مورد بررسی قرار بدید، ببینید مدعای ما چیست. خاطرم هست وقتی خانم لهستانی را آورده بودن لندن، میخواست مسلمان بشه، کاتولیک بود، و من همون اول که نشست میخواستم که یک شوکی بهش وارد کنم، گفتم که من یهودیم، مسیحیم، مسلمانم، من موسویم، عیسویم و پیامبر اسلام. مات و متحیر نگاه میکرد. بعد شروع کردم بعد از آیات رو گفتن که ما مسلمان ها اینطوری میگیم، یعنی نسبت نظرمون به موسی و تورات اینه، نسبت به عیسی اینه، نسبت به نبی مکرممون پیامبر اسلام اینه. اما شما که کاتولیکی، نه قبلش رو قبول کردی که موسی باشد، نه بعدش رو قبول کردی که پیامبر اسلام، فکر میکنی روش تو منطقی تره یا روش ما؟ باور میکنید همونجا تیر خلاص خورد؟ همونجا دیگه بحث‌های بعدی کشیده نشد، خیلی در حد 20 دقیقه مطلب تموم شد و اسلام هم پذیرفت و شهادت هم ابراز کرد و بعد هم همسر یه مسلمانی شد همونجا، عقدش هم خود ما خوندیم بالاخره، و الحمدلله موفقیتی بود برای هر دوشون. خب این نکته خیلی مهمیه که قرآن به ما آموزش میدهد. قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. بگو من ایمان آوردم، بگو ما مسلمان ها ایمان داریم به اون چه برمون نازل شده است و اون چه بر شما نازل شده است. و الهنا و الهکم واحد. اله ما و اله شما یکیست، ما یه پروردگار داریم و نحن له مسلمون، و ما هممون برای اون اله و پروردگار به جد و جان تسلیم شده به تمام معنا و وجودیم. خیلی زیباست این نوشی که قرآن مطرح میکنه. خاطرتون هست چند روز قبل اشاره کردم که راز اصلی توفیق انسان در ارتباط، در رابطه، حالا میخواد رابطه پدر فرزند باشه، زن و شوهر باشه، همکار و همکار باشه، استاد و شاگرد باشه، فرقی نمیکنه، اینه که از نقاط مشترکشون ارتباطشون شروع بشه، از نقاط مشترکشون، بعد میتونن افتراقاتشون رو حل کنن، به اشتراک تبدیل کنن. سند قرآنی اون همین است. سند قرآنی همان است که یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. پیامبر همون روز اول بگو به این یهودی ها و مسیحا بیاید اون وجه مشترکی که بین ماست بگیریم، بعد می نشینیم با گفتگوی پسندیده اون موارد اختلافی را با هم حل می کنیم. این چه ندایی است که اسلام از روز اول گفت عزیزان. اگر مختصری هم یه سر سوزن هم گوش می دادن، جوامع یهودی و مسیحی به این ندای اسلام و پاسخ میدادن. چی میشد وضعیت بشری؟ نه اینکه شما ببینید تا 700 سال یه سانسور ایجاد کنن که یک آیه قرآن در میان جوامع مسیحی و یهودی منتشر نشه، هیچ اجازه ترجمه ندن به این کتاب. بعد از 700 سال بعد از نزولش، بعد یه ترجمان غلط مقلوط کذایی رو در فلان جای کشیشی انجام بده، اونم بعد بذارن تو صندوق کلیسا تا 100 سال کسی اجازه مراجعه بهش نداشته باشه. بعد از 800 سال 900 سال کم کم ترجمه قرآن با همون قلم در کف دشمن است بیاد دست جوامع غربی برسه، تا خود مسلمان ها جوشش پیدا کردن، حرکت پیدا کردن، خودشون اومدن به صحنه، شروع کردن به ترجمه هایی از قرآن. بعد اونجا دنیای غرب نتیجه آن شد که امروز آشنا شد با حقایق قرآن. یه ترجمه قرآن رو یه غربی میخونه، وقتی درست میخونه، بدون از تمام تبلیغات مسمومی که تو ذهنش علیه پیامبر و قرآن و مسلمان و اسلام کردن، تموم میکنه، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اگر میگذاردن درست این ندا شنیده بشه و به گوش انسان و بشر برسه، قصه انسانیت چیز دیگه میشد. این همه جنایت و ظلم و خونریزی و قتل و غارت و جنگ‌های صلیبی و 170 سال جنگیدن و قریب 1 میلیون مسلمان کشتن دست نمیداد توسط مسیحی‌ها. بعد ادعای کذاب و کذاب هم کردن. فرمود بگو آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد. بیایید بر اساس محوریت توحید و وحدت الهی بنشینیم کنار هم، و نحن له مسلمون، و ما تسلیمیم برای پروردگار. بیایید تسلیم خدا بشید، ما نمیخوایم کسی تسلیم ما بشه. خواندید در سوره مبارکه نمل وقتی که ملکه سبا میاد و میپذیرد و میبیند، بالاخره ما آمدیم تسلیم شدیم. سلیمان نمیخواد ملکه سبا تسلیمش بشه، بلکه شرایط را آماده میکند، اون سرح ممرد و اون کاخ رو مهیا میکند. وقتی میاد و تو اون فضا قرار میگیرد، گمان میکند آب است، لجه است، و بعد کار به اونجا میکشد که این به اصطلاح ناپسندی و پلشتی عبادت خورشید براش کاملا مسجل میشه. هدف سلیمان همیشه اسلم تو مع سلیمان لرب العالمین. این هدف انبیاست. پیامبران که نمیدن کسی رو تسلیم خودشون بکنن، انبیا میان بشر رو تسلیم خدا بکنن، تسلیم توحید کنن. و نحن له مسلمون، و گو پیامبر ما برای او و ما برای پروردگار، برای آن الهمون تسلیم شدگانیم. و کذالک انزلنا الیک الکتاب. روش تو پیامبر در کتاب و در قرآن همینه، تو با همین روش با جامعه داری برخورد میکنی، با همین وچه صلاح و صداد، با همین شیوه احسن، با همین شیوه که مشترکات رو بگیری جمع کنی، اختلافات حل بشه، و با همین شیوه زیبای عاقلانه که نهایت اون تسلیم خداوند شدن است. و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به. اونها که خداوند به ایشان کتاب داد، از یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب، اونهایی که اهل انصاف و حقیقت بودند، یؤمنون به، به این ندا پاسخ مثبت دادن، این کم نبودند عزیزان. در صدر خود اسلام عرض میکنم، در طول تاریخ بسیار بسیار در صدر خود اسلام مسیحی ها و یهودی هایی که اینا اومدند پذیرفتند، یا ابراز قطعی زبانی کردند، یا در این حال این رو به سر و مخفی در این حال ایمان آوردند. هر دو شکل رو داریم. داریم کسانی که ایمان آوردن کشته شدن توسط خود یهودی ها و مسیحی ها، کشتنشون در صدر اسلام. داریم کسانی که اینها شهره آفاق شدن، در رکاب پیامبر اومدن به شهادت رسیدن. یه وقتی به دوستان عرض میکردم مدینه میرید، الان باب العوالی رو شنیدید، حوائط سبعه بوده اینجا، 7 نخلستان عمیق بزرگ و زیبا و پربرکت. اینا باره یه بزرگی بود، عالمی بود از علمای یهود به نام مخیریق، اومد با پیامبر گفتگو کرد، آشنا شد، اسلام آورد، بعدم به شهادت رسید. قبل از شهادتش پیامبر رو وصی خودش کرد، اموالش رو به پیامبر بخشید، این حوائط سبعه رو به پیامبر بخشید، تمام اموالش رو به پیامبر داد. از بزرگان و علمای بزرگ یهود در زمان خودش در مدینه فراوان بودند کسانی که این چنین بالاخره در حد خودشون اومدند. فرمود فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به، از این جوامع بت پرست هم، از این مشتکان هم کسانی بودند که به انصاف آمدن، گرایش پیدا کردن، فهمیدن روش و منش قرآن رو و مؤمن شدن. و من هؤلاء من یؤمن به و ما یجحد به آیاتنا الا الکافرون، و جهد و انکار به آیات الهی ندارن مگر کافرون. جهد خیلی بار معنایی عجیبی دارن، این سوره مبارکه جهد قل یا ایها الکافرون دیگه، جهد انکار غیر مستدل، غیر اعتقادی و غیر بنیادی است. یعنی وقتی یه مطلبی رو میدونید میگید ولو کان هذا حق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء، هر چند این مطلب حق است بگو سنگ از آسمان بیاد به سرمون بمیریم قبول نمیکنیم، اسم این جهد. یعنی و جهدوا بها و استیقنا تا انفسهم ظلما و علوا، جایی که انسان میفهمه مطلب چیه اما این نفسانی اند منافع زیاد خواهی ها نمیگذاره، این انکار میشه جهد. و ما یجحد و آیاتنا الا الکافرون، و جهد این چنینی و انکار این چنینی به آیات الهی ندارن مگر اینا که دیگه فرو رفته در کفرند، دیگه وجودشون رو محض کفر گرفته است و ظلمت کفر وجودشون رو گرفته است، لذا چنین عمل میکنن. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطلون، این جمله رو هم بگم خدمت دوستان و سخن رو جمع کنیم. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، این قصه ایست که بارها در قرآن حضرت باری تعالی به آن اشاره میکند. عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، موسی می آید عصا خودش رو ارائه می کند، ید بیضا را ارائه می کند، بقیه معجزات خودش رو می آرد، به رسالت او ایمان می آرد، آنگاه ده فرمان رو می گوید پس این کتاب خداست، بپذیرید این تورات است. عیسی مسیح می آید کور مادرزاد رو، کور مادرزاد رو بینا می کند، برست و درمان می کند، مردن رو به اذن خدا زنده می کند، حیش می کند، پابرجا می کند، هم اسلام میپذیرد، ما میگیم هم یه مسیحی ها میگن. بعد میگوید خب حالا پس قبول کردید اینها، من پیغمبر خدا هستم، حالا اینم حرفایی که من میخوام بهتون بگم. اما پیغمبر مکرم اسلام به روش اونها عمل نمی کند، خدا با او نمی آید بگوید که من این کور رو میکنم از جاش چنین چنان میکنم، حالا که قبول کردید پس این حرفایی که من میزنم اینها سخن خدا هست. این پیامبر میگوید من این مطالب را میگویم، برید خود اینها را بررسی کنید ببینید سخن خدا هست یا نیست، اگر اینا سخن خدا بود بپذیرید، اگر نبود بذارید کنار. نمیاد یه دلیلی اثبات کند که از اثبات اون نتیجه بگیرد حقانیت کتاب و وحیش را. خود مطلب و وحی و کتاب آفتاب آمد، دلیل آفتاب. این میشه تفاوت بین این پیامبر، این رسول با دیگر رسولان الهی. این همانی میشه که شما به زبان ساده میگید معجزه پیامبر چیست؟ خود قرآن. خود قرآن معجزه این پیامبر است. نیاز نداره این پیامبر، نه اینکه رسول خدا نداشته باشه، چرا پیامبر معجزات حسی هم داشته، اما ثقل کار پیامبر این نبوده. محوریت کار رسول خدا بر این است که خود این کتابش اثبات اجاز کند و معجزه وجود اون باشد. حالا لازمه چنین امر مهمی اولا پیشینه خود پیامبره، باید این پیامبر یه چند تا ویژگی داشته باشد که با این کار خیلی هماهنگ است. یک، صداقت. دوم، امانت. یعنی این باید مردی باشه که در کل این جزیره العرب، در کل این سرزمین مکه بگن اصدق الناس، صادق ترین است، و اصلا لقبش را امین بگذارن، بشه امین القریش، صادق القریش، صدیق القریش. بود کارش به اینجا برسه که در اوج امانت و صداقت شناخته شود. این پشتوانه قبلی رو این پیامبر به تمام وجود لازم دارن و مهرز شده در شخصیتش. دوم، این سخن از جنس سخن بشر نیست، وحی آسمانی الهی است، از هیچ مکتب و مدرسه‌ای برون نیامده است این مطالب. 6336 236 بیان اینا به الهی است که خدا فرو فرستاده است. نزل به روح الامین علی قلبک، بود روح الامین مستقیم بر قلب این پیامبر بیاورند. لذا چیزی و مطلبی که بخواد تکدر تو اینجا ایجاد کند که این سخن رو از مستوای بلند الهیش یک کمی مثلا ابهامی درش ایجاد کنه نباید باشه. یکی از مواردی که میتواند خوب این مطلب رو روشن و شفاف کنه اینه که آورنده این سخن و گوینده این سخن از سوی حضرت باری تعالی هیچ دخلی به هیچ منبعی از منابع پیشین از طریق نوشتار و گفتار، از طریق خواندن و نوشتن نداشته باشه. یعنی از مواردی که تضمین میکند این حرف رو بهتر و فزونتر آسان و قوی میکنه اینه که این پیغمبر امی باشد به این معنا، یعنی ناخوانا و نانویسا باشد، یعنی تا چهل سالگی هیچ کسی نتواند بگوید آقا من بهش ادبیات عرب یاد دادم، هیچ سابقه ای نباشه، هیچ کسی برایش حق استادی نداشته باشه که بگن آقا پس این مطالب را از مکتب فلانی یاد گرفته هست، فلان استاد بوده است که این مطالب بهش تعلیم داده است. بعد اون چنان سابقه ذهنی و دلز و وقتی هم که پیامبر اومدن بازگو کردن هیچ کی نیومد. از اون 17 نفری که در مکه اهل سواد بودن یا خارج از مکه کسی بود بگوید ایشان که پیش من اومده درس گرفته، هیچ ادعایی نبود علیه پیامبر مطلقاً، هیچ کسی ادعا نداشت چون چیزی نبود که کسی بخواد مدعی اون باشد، ولو به دروغ هم نمیتونستن بگن چون نمیماسید، اون چنان روشن بود که اصلا دروغشون هم جا نمیافتاد، باور نمیشد این دروغ هم اگر کسی بگوید. تا قبل از بعثت هیچ سابقه‌ای برای پیامبر نبود که پیش کسی درس خوانده باشد، کتابی مطالعه کرده باشد و قلمی به دست گرفته باشد مطلق. بعد از نزول قرآن هم همینطور، یعنی بعد از نزول قرآن هم پیامبر تا آخر عمرشون علم آسمان و زمین رو خدا براش باز کرده است، تمام اسرار نهانی این کتاب رو بدانید عزیزان. ما اون چه از قرآن میفهمیم میشناسیم درک میکنیم به کمک تمام اصطلاحات و مطالبی که داریم بالاتر به امداد و استمداد از حضرات معصومین ائمه علیهم السلام، باز یه جاهایی در این قرآن هست که به صراحه الا من خود حبابه، شاید بشه گفت امیر المومنین هم زانو بزند از پیامبر بپرسد پیامبر بگوید یا نگوید الا من خود حبابه، یعنی فقط مخاطب اولیش میداند، یعنی خود پیامبر میداند بخش های از این آیات رو و اندرون اون رو. یه شخصیتی که به این مقام بلند رسیده باشد که مستقیم خداوندین سرشار عنایات و نورانیت علم خودش رو بر قلب و سینه او وارد کرده باشد، اما بعد از نزول قرآن این پیامبر آشنایی که دیگه سوژه نوشتن و خواندن که چیزی نیست برای کسی که این جهات رو داره، اما باز هم در طول اون پیامبر اجتناب کرد از اینکه قلم به دست بگیرد و کتاب بخواند. ماجرای صلح حدیبیه رو میدونید، ولی یه نقل ضعیفی تو مسند احمد حنبل داریم که شاید اونجا متن صلحنامه رو پیامبر نوشت، اما نه، اینو تمام بزرگان در نقل تاریخی می نویسن. حتی اون صلحنامه با مکیان رو که سهیل ابن عمر نماینده مکیان بود علی ابن ابی طالب نوشت، پیامبر ننوشتن. به همین خاطر اون خاطره زیبای تاریخی هست که شنیدید وقتی که نوشتند نام نبی مکرم رو، مثلا رسول الله یه طرف قضیه پیامبر رسول خداست یه طرف مشکان مکه، سهیل نعم گفت پاک کن آقا این رسول الله رو، ما قبول نداریم این رو، اگه ما قبول می‌داشتیم طرف این سند تاریخیه، اگه ما توش نوشته بشه قبول بکنیم که رسول خداست که قبول کردیم رسول خداست، پاش داریم امضا می‌کنیم، بذار این رسول الله رو پاک کن و الا ما قبول نداریم. امیر فرمود بیا رسول الله اینو میگه پاک کن، پاک کنید، پاک کنید. اینجا بود که امام فرمودن یا رسول من این کارو نمی‌کنم، من کلمه رسول الله را از روی صفحه کاغذ پاک نمی کنم ابدا. فهمدم بیاد کلمه رو تا من خودم پاک کنم. امیر المومنین انگوش رو بر کلمه رسول الله گذاشتن، پیامبر خودشون پاک کردن این کلمه رو. اینو دیگه نقل مشهور تاریخی است که بزرگان نوشتن و گفتن. بعد از فرو فرستادن قرآن، فرود آمدن قرآن بر پیامبر، باز پیامبر نخوندن ننوشتن جز قرآن که مشخص باشد، هیچ راه شک و شبهه وارد نشد تو ذهن کسی که آنچه این پیامبر میگوید از هیچ مکتب بشری گرفته نشده است، نیست مگر وحی ناب الهی. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، پیامبر نه تو قبل از این قرآن با کتاب و دفتری آشنا بودی و نه قلم به دست گرفتی، که اگر این چنین میشد اذن لرتاب المبتلون، سراین اونها که اهل بطلان و ستیز و جدل به نسبت باطل دادن این کتاب بودن، از این راه هم استفاده می کردن. اما نبود اثبات کرد که اون چه تو میگویی از مقوله و جنس کتاب و نوشتن بشر نیست، بلکه آن است که این قرار بسم ربک الذی خلق. خداوند سبحان دلها به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرد در دنیا و ما کوتاه نگرداند. توفیق فهم و درک آیات و بیناتش رو نصیب و بهبه همه ما بفرماید. ما رو قدردان انعام و الطاف خودش بفرماید. ما رو قدردان زحمات نبی مکرم به اطرت بزرگوار او بگرداند. توفیق تأسیب اقتدام بهشون در طول عمر رو نصیب و بهره ما بفرماید.